أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل ششم از موقف هشتم اسفار و از طرح شبهات پیرامون خیر و شر بود. دومین شبهه این بود که شرور در عالم بیشتر از خیر است. در حقیقت به منع صغرا برمی گردد، یعنی مستشکل می گوید شما در تعلیل مسئله خیر و شر گفتید آنچه که در خارج موجود است و تحقق دارد یا خیر محض است، مثل مجردات تامه، مفارقات، عقول، ملائکه و مانند آنها، یا خیر غالب است، مثل موجودات عالم طبیعت که شر قلیل از این موجودات پدید میاد و شر فقط در منطقه طبیعت است، اون هم از امور وجودی که این شر بالعرض خواهند بود. الان شبهه دوم این است که مستشکل میگوید ما صغرا را نمیپذیریم که شر کمتر از خیر است. در واقع برهانی که برای اصل مسئله خیر و شر اقامه شده است که موجودات یا خیر محضن یا خیر غالب، برهان فلسفی است و اشکالی که الان مطرح است اشکال علمی و وجهه کلامی هم میتونه داشته باشه، چون از آزمایش ها و تجربه ها معلوم میشود که میگوین شر بیشتر از خیر است. جواب این شبهه را با استمداد از اصول کلامی حل می کنند. اگر همون مقدمات مسلمه که می گوید جهنمی هست و خلودی هست، در بین همون مقدمات مسلمه اصولی است که می گوید خلود از آن گروه کم است و افرادی که سرانجام نجات پیدا می کنند بیش از افرادی هستند که مخلدند. پس اینجور نیست که شر پدید آمده از این عذاب و خلود اکثری باشد. فرمایشاتی از ابن سینا را نقل کردند در جواب. الان فرمایشی رو از ابن سینا از شفا در تتمه این جواب نقل می کنن. قال شیخ فی الشفا، در الهیات شفا فصل ششم از مقاله نهم این عبارت رو نقل می کنن. ابن سینا در همون فصل ششم مقاله نهم الهیات شفا میگویند اعلم ان الشر الذي هو بمعنى العدم اما ان يكون شرا بحسب امر واجب او نافع قريب من الواجب و اما ان لا یکون شرن به حسب ذالک بل شرن به حسب الامر الذي هو ممکنون فی الاقل ولو وجده لکان على سبیل ما هو فضل من الكمالات التي بعد الكمالات الثانیه ولا مقتضا له من تباع الممکن فيه و هذا القسم غير الذي نحن فيه و هو الذي استثناه هذا. ابن سینا در این فرمایش می‌فرماید معیار در تشخیص خیر و شر کمال اولی و کمال ثانی است. اگر یک موجودی از کمال اولیش محروم باشد، این شر برای اوست، یا اگر کمال ثانی از او مفقود بشود، این شر محسوب می شود. اما اگر کمال غیر کمال اول و ثانی، کمالات مراحل بعدی از یک نوعی، از یک موجودی فاقد شد، این شر محسوب نمی شود. اعلم ان الشر الذي هو به معنی عدم، شری که به معنای فقدان و عدم است، از سه حال خارج نیست. اما ان یکون شرا به حسب امر واجب که همون صورت نوعیه است، او نافع قریب من الواجب که کمالات ثانویه است، یا اینه یا این دوتا، که اگر مربوط به صورت نوعیه یا کمالات ثانی بوده باشه، خب این فقدان و عدم شر محسوب می شود. سوم، و اما ان لا یکون شرن به حسب ذالک، یعنی به حسب اون صورت نوعیه و کمالات ثانی نیست، بل شرن به حسب الامر الذي هو ممکنون فی الاقل، یا اینکه اون کمال مفقود کمال اولی نیست، کمال نزدیک به کمال اول هم نیست که کمال ثانی باشه، بلکه کمالی است که در اقل افراد و اوحدی انسان ها متصور است. و اما ان لا یکون شرن به حسب ذالک، یعنی این دوتا، صورت نوعیه و کمال ثانی، بل شرن به حسب الامر الذي هو ممکنون فی الاقل، یعنی داشتن این برای معدود افراد، اوحدی از افراد قابل تصور است. ولو وجد، اگر این کمال را داشته باشد، لکان علا سبیل ما هو فضل من الکمالات، عنوان یک تفضلی است و غیر از کمال اول و ثانی است، التي بعد الکمالات ثانی، یعنی نه مربوط به کمال اولی شیء است، نه مربوط به کمال ثانوی شیء است، بلکه یک چیزی بالاتر از این هاست. ولا مقتضا له من تباع الممکن فیه، این مقتضا یعنی همون تقاضا، یعنی تقاضایی از طرف موجود به لحاظ طبیعت ممکنه در اون نیست. خب، و هذا القسم غیر الذي نحن فيه، اگر گفتیم شر اون چیزی است که به معنای عدم است، این عدم جزء معدوده و منطقه شر نخواهد بود. و هذا القسم غیر الذي نحن فيه، و این چیزی است که ما این رو استثناء کردیم، این معیار نیست. هذا، این مطلب رو حالا خود هذا و لیس هو شرن به حسب نو، این عدم کمال یعنی کمال بعد از کمال ثانی، این به حسب نوع شر محسوب نمی شود. و لیس هو شر به حسب نوع، بل به حسب اعتبار زائد علی واجب نوع، به حسب یک تفضل زائدی است برای او. و لیس هو شر به حسب نوع، بل به حسب اعتبار زائد علی واجب نوع، کل جهل بالفلسفه او بالهندسه او غیر ذلک. حالا اگر یک کسی فلسفه بلد نیست، هندسه بلد نیست، فقدان این جور کمالات و مانند اینها، کل جهل بالفلسفه او بالهندسه او غیر ذلک، فان ذلک ليس شرا من جهت ما نحن اناسون یا ناسون. ما از اون جهت که انسانیم، کمال اولی و ثانوی انسان به فیلسوف بودن و مهندس بودن که نیست. اگر کسی فلسفه بلد نبود، این که برای شر نیست. اگر کسی هندسه بلد نبود، این که برای او شر محسوب نمی شود. بل هو شر به حسب کمال که لا صلاح فی ان یعم. خب، بل هو شر به حسب کمالی که این کمال اصلا مصلحت عمومی نیست. اینجور نیست که مصلحت عمومی اقتضا بکند همه مردم فلسفه خونده باشند، همه مردم ریاضیات و هندسه خونده باشند. جامعه بشری یک سری کارهای دیگری دارد که اگر همه در این حد باشن، خب در اون کارهای دیگه میمونن. پس صلاح عموم مردم و جامعه بشری نیست که همه این کمال را داشته باشن. نقل میکنن ابن سینا یا وقتی در زمستانی بود ظاهرن در همدان، میرفت برای منزل. خب قبلنها وسایل گرمایشی که یقینا مثل الان نبود، مردم برای گرمایششون مغازه‌هایی بود که در اونجا آتش هم میفروختن. قطعه از زغال آتش گرفته رو از اونجا میخریدن، میبردن در منزل، در جوار زغال قرار میدادن و اون زغال ها روشن می شد و از این طریق گرمایشی براشون بود. ظرف می بردن مغازه و مقداری زغال آتش گرفته می خریدن. ابو علی سینا می خواست بره منزل، در مغازه برای خریدی رفت، بعد گفت من ظرفی نیاوردم که آتش بگیرم. در اون مغازه یک پسر بچه خورد سالی نونهالی بود و ابو علی سینا هم به او گفت من ظرفی نیاوردم که آتشی از شما بگیرم. اون پسر بچه گفت نیاز به ظرف نیست، من به شما میدم. گفت چطور؟ گفت منزل شما که خیلی دور نیست، شما کف دستتون رو بیارید، من مقداری خاکستر سرد رو کف دستتون میذارم، بعد اون قطعه زغال آتش گرفته رو روی اون خاکستر میذارم، تا این خاکستر گرم بشه شما میرسید منزل. برای ابو علی سینا این خیلی جالب بود که این پسر بچه کم سن و سال در مغازه اینجور مهارت در این کار داره. و بعد پرسید پسر جان شما چرا در مغازید؟ نمیرید درس بخونید؟ دنبال علم باشید؟ تحصیلات باشید؟ جوابی که به ابوعلی‌سینا داد براش تعجبش بیشتر شد، حیرت انگیزتر شد و شگفت انگیزتر بود جواب دوم. این پسر بچه برگشت به ابوعلی‌سینا گفت که خب اگر همه درس بخونن شیخ و رئیس ابوعلی‌سینا بشن، در این مغازه کی کار کنن؟ کی زغال درست کنه به او بده؟ یه دم باید سری کارهای دیگر رو انجام بدن تا جامعه بشری اداره بشه. برای ابوعلی‌سینا این حرف خیلی شگفت انگیز بود و اصرار کرد و با پدرش ملاقات کرد و دید و خلاصه اون بچه خردسال را از اون مغازه بیرون آورد، برد طرف سمت مدرسه و درس و اون پسر بچه شد همون بهمنیار معروف شاگرد ابوعلی‌سینا. قرض این که ایشون می‌فرماید همه اگر بخوان فیلسوف بشن این به صلاح جامعه نیست. ولیس هو شرن به حسب نو بل به حسب اعتبار زائد علا واجب نو، به حسب یک تفضل زائدیست کل جهل بالفلسفه او بالهندسه او غیر ذالک، فان ذالک لیس شرن من جهت ما نحنو. حالا تو عبارت نسخه ما داره ناسون یا اوناسون. بل هو شر به حسب کمال که لا صلاح فی ان یعم، که اگر بخواد همه این عمومیت داشته باشه خب این نمیشه و ستعرف او در این باره. و انما یکون شر اذا اقتضاء شخص و انسان او شخص و نفسهی، این فقدان و نبود شر است زمانی که به اقتضای یک شخص انسان و شخص نفسی بوده باشه. و انما یقتضی شخص لا لانه انسان او نفس بل لانه قد ثبت عنده حسن ذلك. خب وقتی مثلا فلسفه بلد بودن خوبه برای انسان، اما به اقتضای انسان بودن که لازمه انسان بودن این نیست که اگر این نباشد شری برای او محسوب بشود. بل انه قد ثبت عنده حسن ذلك و اشتاق و استعد ذلك الاستعداد. و اما قبل ذلك فلیس مما ینبعث و الیه شیئان فی بقاء طبیعت نو انبعاثه الی کمالات ثانیه. از این جهت دیگر شری نخواهد بود. الذی تتل الکمال الاول، اون که مربوط به کمال اول و کمال ثانیه نو انسانی باشد و او را فاقد باشد، این می شود شر. فاذا لم یکن ما کان عدما فی امر ما مقتضا کان فی التبا، اگر به اکثری انسان ها حکمت و هندسه نرسید چیزی از اینها مفقود شده که در تبای اینها تقاضا و گرایش نیست. در تبای اینها تقاضا و گرایش نسبت به اینها نبود، پس این شر محسوب نمی شود. اگر چیزی تقاضا و گرایش نسبت به طبیعت انسانی اون گرایش و تقاضا بود و او را فاقد بود، این می شود شر. نسخه ما داره فعزن لم یکن، نسخه دیگه داره فعزا لم یکن ما کان عدمن فی امرن، که ما فی امرن ما که مقتضا کان فی تباع او بوده باشه. اگر به اکثری انسان‌ها اینها نرسید و مفقود بودن، در تبا و طبیعت مردم گرایش به فلسفه نیست، اقتضای طبیعت انسان فلسفه نیست، هندسه نیست. پس اگر مفقود بود این کمال، خب این برای اونها شر نخواهد بود. انتهت عبارات ابن سینا در جواب اشکال و شبهه دوم. و منها اشکال سوم از این اشکالات فصل ششم، و منها انه اذا کان ما یصدر عن الانسان من المعاصی او یتصف به من الرذائل واقعا بقضاء الله داخلا فی قدره کما اعترفتم به فیجب وقوع تلک المعاصی و لاسام منه به ضروره شاء الانسان او ابا و اذا کان وقوعها واجبا اصراریا فلا یلیق بالواجب جل ذکره الذی هو منبع الجود و الاحسان ان یعاقب بذلک اهل الاسیان و یعذب انسان الضعیف العاجز على فعل که یجب صدوره عنه على سبیل الاسترار فإن ذلك ينسب الى خلاف مقتضى العدل والإحسان بل الى الجور والعدوان و ذلك محال على الواجب تعالى. اشکال دوم این است که صدور معاصی از انسان در مرحله عمل و اتصاف به رذائل در انسان در مقام فکر، اگر اینها واقع شده باشد به قضای حق تعالی و داخل باشد در قدر الهی، که بالاخره عالم طبیعت اینه و انسان در مرحله طبیعی اینه، اقتضای طبیعت اینها را داره و اینها در قضا و قدر الهی است که عالم طبیعت چنین اقتضایی دارد، اونجوری که شما اعتراف کردید. اگر وقوع این امور ضروری شد، دیگر اختیار انسان نقشی ندارد، انسان بخواهد یا نخواهد این اقتضای مرحله طبیعی زندگی انسان هست. خب وقتی وقوع این امور ضروری شد و اختیار انسان دیگه نقشی نداشت، دیگه از خداوند سبحان سزاوار نیست، او که منبع جود و احسان است، که اینها را عقاب بکند. چرا عقاب بکند؟ برای کسانی که اینها اختیاری نداشتن. جبر طبیعت اقتضا می کرد، عالم طبیعت اینجوریست و اینها نمیتونستن غیر از این باشن. دیگر عقاب برای چی؟ عقاب یک موجود ضعیف عاجزی که اختیاری ندارد، در جبر طبیعت قرار گرفته، این خلاف عدل و احسان است، بلکه این اقتضای جور و عدوان است و این از ذات اقدس اله محال است. خداوندی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر، خودش که این کار را انجام ندهد محال است. پس بنابراین اگر اقتضای طبیعت این است، پس عقابی نباید بوده باشد. این خلاصه این اشکال دوم. سوم، و منها انه اذا کان ما یستر عن الانسان من المعاصی، در مرحله عمل، اونجا که از معاصی از انسان صادر میشه، او یتصف بهی من الرذائل، انسان متصف می شود به رذائل، رذائل نفسانی. خب اذا کان ما یستر عن الانسان، چه این یا اون، واقعا به قضاء الله، در قضای الهی واقع شده، داخلا فی قدرهی، در مقدرات الهی و در قدر الهی اینها هست، کما اعترفتم بهی، اونجوری که شما به این اعتراف دارید، فیجب وقوع تلک المعاصی ولاسام منه، از انسان به ضروره. و وقتی وقوع این امور ضروری شد، دیگر اختیار انسان نقشی نخواهد داشت. و یجب وقوع تلک المعاصی و الاثام منه، از انسان به ضروره. شاء الانسان او ابا، که بخواهد که نخواهد، این ضروری است، وقوعش ضروری است. و اذا کان وقوعها واجبا اضطراریا، وقتی وقوع اینها ضروری شد و انسان مضطر شد، اختیاری نداشت، فلا یلیق بالواجب جل ذکره، دیگه سزاوار نیست واجب تعالی که الذی هو منبع الجود والاحسان است، فلا یلیق بالواجب ان یعاقب بذلک اهل الاسیان، خداوند سبحان معاقب و عقاب کند به ذالک، به این خاطر اهل اسیان را، و یعذب الانسان، انسان را تعذیب کند، انسانی که از ضعیف العاجز علا فعلن که یجب صدوره عنه علا سبیل الاسترار، صدور فعل و وقوع او ضروری است، دیگه اختیار نداره در قبال کاری که اختیاری برای او نیست، عقاب کردن سزاوار او نیست. فان ذلک ینسب الی خلاف مقتضی العدل والاحسان، عقاب کردن انسانی که در قبال کاری اختیار ندارد، این خلاف مقتضای عدل و احسان است، بل الی الجور و العدوان، این اقتضای جور و عدوان است، و ذلک محال علی الواجب تعالی، بر خداوند سبحان چنین کار محال است. کیفه، چگونه ممکن است خداوند سبحان عذاب بکند و عذاب بدهد موجودی که اختیاری از خود ندارد، و این اقتضای جور خواهد بود؟ خدایی که و ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر کرده به عدل و احسان، خودش معاذ الله بخواد جور و عدوان داشته باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی مانند. این سوال که مطرح است در قبال این سوال هم ابن سینا در آثارش در هم در نمط هفتم اشارات ظاهرن در فصل 29 هم در نمط هفتم اشارات به این سوال جواب دادن، هم شیخ اشراق در آثارش این سوال را مطرح کردن و جواب دادن و هم الان مرحوم صدرالمتعلهین به این سوال جواب میدهن و خلاصه جوابی که مرحوم صدرالمتعلهین الان میخوام بدن این است که میفرمایند ما باید یک تجدید نظر کنیم درباره عقاب، عقابی که انسانها در قبال معاصی دارند. باید توجه داشت که عقاب انسان نظیر انتقام های عرفی نیست. اینجور نیست که قاضی از مجرم انتقام میگیرد و عقابی خارج از او بر او وارد میکند، بلکه عقابی که خداوند سبحان در قبال معاصی انسانها دارد نظیر عقاب پزشک است از مریض. پزشک به مریض میگوید این غذا برای تو ضرر دارد، تو این غذا را نباید بخوری، و اگر اون مریض اون غذا را خورد و شدت پیدا کرد مرض او، اون مرضی که در او شدت پیدا کرده و دردی که مریض برای اون خوردن غذا تعمل می کند چیزی است که از خود اوست، خارج از او نیست، بیرون از او نیست، خودش با خودش کرده. این چیزی است که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، خودش بر خودش کرده، از بیرون عذابی نیست، از خارج عقابی نیست، خودش با دست خودش خودش را گرفتار کرده است. که حالا این جواب ایشان مبسوط است و توضیحات بیشتری میخواد که به حول قوه الهی در جلسه بعد به این جواب میپردازیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.